شبتون بخیر. از این لحظه آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، در استودیو حضور دارن. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما سرکار خانم رکنی و همچنین سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبین خوب برنامه نیستان، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، امشب قرار به چه موضوعی بپردازید؟
بله، امشب میخوایم در خصوص سه تا واژه صحبت کنیم که به قولی نام آشنا هستن حتی برای اهالی غیر حوزه تخصصی موسیقی. یکی ریتم، یکی ملودی و دیگری هارمونی.
بله.
میخوایم مفهوم هر کدوم از اینها رو بشناسیم که اگر احیانا در مقاله، مجله، روزنامه نقدی رو داشتیم میخوندیم و اسمی از این واژه ها برده شد یا دو نفر موزیسین داشتن صحبت میکردن، به عنوان یک شنونده عادی بتونیم مفهوم اینا رو از هم تمیز بدیم و با کارکردهای هر کدومشون در موسیقی بیشتر آشنا بشیم.
بسیار عالی، منتظر میمونیم توضیحات شما رو در بخش گفتگوی برنامه نیستان بشنویم. نیستان بشنوید. شبتون بخیر. امیدوارم تا این قسمت از برنامه نیستان مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه در خدمت شما این به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه. آقای شهابی، در مقدمه برنامه اشاره کردید که راجع به سه واژه ریتم، ملودی و هارمونی میخواید صحبت کنید. در خدمت شما.
خواهش میکنم. بله، اگر اجازه بفرمایید با ریتم شروع کنیم.
خواهش میکنم.
که شاید این گونه به ذهن متبادر بشه، وقتی نام ریتم رو میشنویم انتظار میره که یک ساز ریتمیکی وجود داشته باشه، مثل دف، مثل پرکاشن، و به نوع ادوات کوبه‌ای به ذهن ما میاد.
بله.
اما واژه ریتم قدری گسترده تر از صرفا سازهای ریتمیکه. ریتم یک ماهیت و یک بخشی از موسیقیه که خودش کاراکتر مجزا داره. ما پیشتر در برنامه نیستان صحبت کرده بودیم وقتی یک قطعه موسیقی میخواد ساخته بشه، آهنگساز میاد از ظرفهای زمانی مشخصی استفاده میکنه که اصطلاحا ما به اونا بگیم میزان.
ده.
و این میزانها به صورت حالا مقدماتی معمولا کنار هم دیگه هم قرار میگیرن، با هم همسایزن. یعنی اگر تو اولی ما 4 کیلو فرض بفرمایید که ماده داریم، سازمایه داریم، تو دومی هم 4 کیلو داریم، تو بعدی هم 4 کیلو داریم، یا اگر 4 متر باشه 4 متر 4 متر. تو موسیقی این واحد ما که حالا سلام بهش میگیم دیمانسیون یا دایمنشن، قدری با کیلو و متر و اینهایی که ما در زندگی روزمره استفاده میکنیم متفاوته. ما اونجا ضرب رو داریم، نبضی که در طول قطعه به صورت یکسان داره تکرار میشه. حالا ممکنه توی یک میزان ما، توی یک ظرف ما 4 ضرب باشه، تو بعدی 4 ضرب، تو بعدی 4 ضرب، یا توی برخی موسیقی ها این ظرف‌های زمانی از لحاظ ضرب با هم متفاوت باشن.
ببخشید آقای شهابی، ضرب که میگیم که حتما و لزوما نباید از همون سازهای ضربی باشه که اشاره کردید.
بله، ما منظورمون یک نبضیه که مشابه ضربان قلب داره در طول قطعه حفظ میشه و یک کانونیه که همه نوازنده ها پیرو اون نقطن.
درسته.
و باعث میشه که انسجام توی قطعه به وجود بیاد، باعث میشه که هر کسی بدونه الان کجای خانش این نوتی که داره اجرا میشه هستند، و اگر احیانا نوازندهی گم کنه نوت رو، میتونه با کمک این ضرب ها پیدا کنه که دقیقا ما کجای قطعه هستیم.
بله.
اگر بخوایم واکاوی دقیق تر کنیم، ما ممکنه یک قطعه موسیقیمون فرض بفرمایید که 500 تا ضرب باشه، 600 تا ضرب باشه از ابتدا تا انتها، و کاملا معلومه که مثلا رو ضرب 500 بعد چه اتفاقی بیفته. اینها توی نوت نویسی رعایت میشه. نکته دیگه در خصوص ریتم و مقوله نوت نویسی برای سازهای، حالا اگر ریتمیک بخوایم نگاه کنیم، اینه که ما موسیقی رو 5 تا خط موازی می‌نویسیم.
بله.
ولی برای سازهای کوبه‌ای از 5 تا خط استفاده نمیشه. گاهی میان از 1 خط استفاده میکنن، گاهی از 3 خط استفاده میکنن. نوتاسیونش قدری با سازهایی که فرکانس مشخص دارند فرق میکنه. این فرکانس مشخص، من یک توضیحی باز تو پرانتز بدم برای دوستان شنونده. بعضی سازها مثل ویولون، پیانو، حتی سازهای خودمون تار، سنتور، هر نوت یک فرکانس مشخصی داره که توی نوتاسیون، توی نوت نویسی از اون استفاده میشه. آهنگساز میاد این نوت ها رو کنار هم میچینه. بعضی سازها هستن که فرکانس مشخصی ندارن. فرکانس مشخص نداشتن مثل اینه که شما درب اتاق وقتی میبندید اون صدای بسته شدن فرکانس مشخصی نداره، ولی وقتی یکی سوت میزنه، یک ملودی داره میزنه، داره یک فرکانس مشخصی رو با خواهش بالا پای میکنه و جابجا میکنه. بعضی از سازهای کوبه‌ای هم هستن که میشه کوکشون کرد، مثل تیمپانی که توی ارکسترها حالا با کمک پدال‌هایی که جلوی پای نوازنده هست میتونه کوک‌های مختلفی رو برای ساز در نظر بگیر. تیمپانی ساز بزرگیه که توی ارکسترهای سمفونیک معمولاً پشت همه نوازنده‌ها
جزء کدام دسته از سازها؟
کوبه‌ای قابل کوک هستش.
بله.
و اینو هم باید در نظر داشته باشیم که گاهی آهنگسازا میان از تغییرات ریتمیک تو قطعه استفاده میکنن برای اینکه بخوان یک تنوع سمعی برای شنونده ایجاد کنن. بخشی که ادوات کوبه‌ای و بخش ریتمیک حالا معمولا ارکستر اجرا میکنه یک پترن ثابتی، یک فیگور ثابتیه که این باعث یک نواختی میشه، باعث میشه که شنونده توجهش بره به خطوط ملودی، اگر خواننده هست به خواننده توجه کنه. گاهی که قرار یک به حال دگردیسی اتفاق بیفته و یک حرکت جدیدی شروع بشه، میان از محلهای این فیگورای ریتمیک استفاده میکنن، یک تغییری میدن، یک جریان جدیدی رو شروع میکنن. فرض بفرمایید که ما یک مسیر مشخص شیری داریم که داره حرکت میکنه، از یه جایی به بعد مثلا شکلات هم قاطیش میشه. این ادویه های کمی که اضافه میشه توی فیگورهای ریتمیک باعث تنوع بیشتر در برحال مخاطب میشه و از اون یک نواختی کار رو در میاره. بریم سراغ ملودی. ملودی هم بسیار واژه نام آشناییه. اگر بخوام که یک تعریف بسیار ساده رو بیارم که کاملا از زان شنونده، اگر مخاطب حرفه‌ای هم نیستن بخواش آشنا بشن، این هستش که وقتی یک قطعه پخش میشه و این قطعه تموم میشه، یک نوای از اون در ذهن ما ممکنه بمونه، اون میشه خط ملودی قطعه.
من.
که گاهی ممکنه با خودمون زمزمه کنیم، یا وقتی چند ساز با هم مشغول هم نوازی هستند، حالا چه ارکسترهای بزرگ چه ارکسترهای کوچک، ممکنه که یک ساز رو ما روی بقیه بشنویم و اون ساز میشه کانون توجه ما. معمولا اون سازی که نگاه ما رو میخره، سازی که داره ملودی اجرا میکنه. و گاهی میبینیم که بین نوازنده ها تو ارکستر یک پاسکاری ملودی کم اتفاق میفته. ممکنه نوازنده ویولون دو میزان یک بخشی رو اجرا کنه،
بله،
بعد پاس بده به یک نوازنده دیگه، دوباره مثل یک گفتگویی که دو نفر دارن به صورت تعاملی با هم صحبت میکنن، این اتفاق رفت و برگشت که اصطلاحاً بهش میگن کال اند ریسپانس یا پرسش و پاسخ بین نوازنده ها رخ میده. خدمت شما عرض کنم که ملودی گاهی ممکنه که توسط یک ساز اجرا بشه، گاهی ممکنه مجموعی از سازها اون رو اجرا کنه. نکته که خدمت شما عرض کردم این بود که ممکنه یک نوازنده بخشی رو بزنه، نوازنده دیگه جوابش رو بده. گاهی ممکنه این پرسش و پاسخ بین یک گروه نوازنده و یک تک نواز باشه. ما یک اصطلاحی رو داریم در موسیقی به نام کنسرتو.
بله.
کنسرتو پیانو، کنسرتو ویولون، که یک تک نواز، حالا نوازنده ویولون هست، نوازنده پیانو هست، یا نوازنده سازهای بادی هست، میاد جلوی ارکستر به عنوان یک کانون توجه و پرسش و پاسخ رو با کل ارکستر انجام میده. معمولا کسایی که کنسرت رو هم اجرا میکنن بعد قطعات بخش خودشون رو از حفظ باشن و جزء معمولا دیگه پروفشنال و فوق حرفه‌ای بعد باشن کسایی که میخوان کنسرت رو از مخصوصا موسیقی کلاسیک رو اجرا کنن.
فقط همین دو سازه برای کنسرتو؟
نه برای همه سازها هست، برای سازهای بادی هست، برای ویولا هست، خدمت شما عرض کنم برای ویولونسل هست، ولی بیشتر اون چیزی که ما میبینیم بین پیانو و ارکستر یا مثلا ویولون و ارکستر. نکته جالبی شاید باشه برای دوستان شنونده، بچه‌هایی که دانشجوی رشته موسیقی هستن زمانی که میخوان کنسرت رو اجرا کنن، خب حالا اینکه شرایط تمرین محل اجرا اجازه نمیده بخواد یک ارکستر بزرگی بیاد روی صحنه، اون بخشی رو که کل ارکستر قرار اجرا کنه محول میکنن به یک نوازنده پیانو. یعنی کسی که میخواد کنسرت رو پیانو اجرا کنه به جای اینکه پیانو باشه و یک ارکستر حالا 40 نفره، دو تا پیانیست میان روی صحنه که یکی پیانیست اصلیه و یکی میشه پیانیست ارکستر، که چه بسا کار کسی که داره بار ارکستر رو به دوش میکشه کم ارزش‌تر از کسی که داره تک نوازی میکنه نیست. و به همین خاطر در طی تاریخ موسیقی خیلی قطعات معروف و بنام رو اومدن باز تنظیم کردن، کنسرتوها رو برای این که بشه با دو تا پیانو نواخت بخش ارکستریش اومدن برای پیانو با تنظیم کردن تا بشه تو محیطای کوچیک‌تر اجرا کرد. یا اگر آهنگساز به هر حال قطعه رو می‌سازه اما برای تمرین همیشه نمیشه 40 نفر نوازنده رو آورد که تمرین کنن، یک تک نواز با اون نوازنده حالا پیانو که ارکستر قرار کارش رو انجام بده با هم تمرین می‌کنن، بعد که با هم هماهنگی حاصل شد میرن سراغ تمرین اصلی با ارکستر. یک نکته ای که در خصوص ملودی باید رعایت بشه اینه که ملودی شیرینه و به گوش ما تأثیر گذاره و با مرور زمان از بین نمیره از ذهنمون، اینه که ملودی که یک شروع خوب داره، یک خط حرکت خوب داره و یک پایان خوب. ملودی خوبه که توش به اندازه کافی از سکوت استفاده شده باشه. خیلی تنظیم کننده های جوان و جویای نام ما با توجه به این سیستم های کامپیوتری که امروزه در اختیارشون قرار گرفته شده، ملودی هایی که می سازن قدری پیچیدگی داره و اصلا با سازهای واقعی نمیشه اونها رو اجرا کرد، نه راه نفس داره نه راه استراحت برای نوازنده است و اینا رو اگر بخوام بیان تو ارکستر واقعی اجرا کنن عملا میبینیم که غیر ممکنه. ملودی خوبه که به صورت موجز از سکوت استفاده بشه، این اجازه رو به شنونده بده تا هر خط رو که داره میگه شنونده اون رو هضم کنه. ملودی خوبه که رنج متفاوتی از شدت وری توش رعایت بشه، یک تون ثابتی نباشه، مثل کسی که در طول روز میخواد صحبت کنه یک پیامی رو برسونه توی خونه هستی که مثلا تو آشپزخونه هستی که تو اتاق میخواد صداش کنه بلندتر صحبت میکنه، ملودی هم بعد گاهی افت داشته باشه، گاهی اوج داشته باشه، به یک حزیزی برسه، یک فرودی داشته باشه، اینا باعث میشه که ملودی ما دلنشین‌تر و دلپذیرتر بشه،
بیشتر بشه بهش توجه کرد.
دقیقاً. و ملودی های خوب هم که در تاریخ موسیقی نگاه میکنی میبینیم که همشون این ویژگی رو دارن. هر نوتی رو اگر ما خوب پرورشش بدیم در ذهن به عنوان آهنگساز میتونیم از دلش با بازی با یک دو تا نوت کناریش یه ملودی خوبی در بیاریم. معمولا حالا ملودی هایی که استفاده میشه مثل سمفونی ها، مثل سمفونی 9 بتهوون، سمفونی 40 موزارت، اکثرا خیلی پیچیدگی ندارن، یا حتی ملودی های قطعات شاخص در موسیقی خودمون مثل مرغ سحر، مثل ای ایران، قطعاتی که نگاه میکنیم میبینیم خیلی به جا استفاده شده و این فرصت رو به شنونده میده اون سکوت هایی که ما بین نوت ها هست که قطعه رو بتونه حذف کنه.
بله، تشکر میکنم از توضیحاتتون راجع به ریتم و ملودی صحبت کردید. میخوایم یه فرصتی بدیم به شنوندگان عزیز که راجع به مطالب شما فکر کنن. قطعه موسیقی بشنویم و در خدمتتون باشیم با ادامه بخش گفتگو. بله، قطعه موسیقی رو شنیدیم. در خدمت شما این با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه. آقای شهابی، من خواهش میکنم راجع به قطعه‌ای که شنیدیم توضیح بدید با توجه به مطالبی که قبلش بیان کردید. ضمن این که من فکر میکنم راجع به ملودی هنوز مطالبی باقی مونده که بیان بفرمایید. در خدمت شما.
خواهش میکنم. همطور که عزیزان شنونده قطعی که شنیدن این نکاتی که گفتم داخلش مستتر بود، من باز یک بررسی مجدد میکنم. دیدید که یک ساز پیانو بود و یک ساز فلوت. برای ساز فلوت که ملودی نوشته شده بود با سکوت بود، یک شدتوری یا یک داینامیک رنج متفاوتی در نظر گرفته بودیم و ملودی رو که میشنیدیم چیزی که غالب بود صدایی بود که فلوت داشت ایجاد میکرد و بله. ملودی بود که به هر حال دست فلوت بود. پیانیست به عنوان همراهی کننده داشت فلوت رو دنبال میکرد. یک نکته دیگه در خصوص ملودی اگر بخوام خدمت شما عرض کنم، در همه سبکای موسیقی ملودی نوشته نمیشه. خیلی مواقع این ملودی واگذار میشه به نوازنده تا در لحظه اون رو خلق کنه. در موسیقی کلاسیک ایرانی برپای نظام دستگاهی اتفاق میفته، در موسیقی جاز ایالات متحده هم این اتفاق میفته و نوازنده وقتی میره روی صحنه یا میره توی استودیو میخواد کاری رو ریکورد کنه، وابسته به آموخته های قبلی خودشه و همونجا در لحظه یک چیزی رو مینوازه که بعدن اگه بگی دوباره بزن میگه من یادم نیست. یعنی این بخش بداهه وار بودن ملودی خیلی میتونه برای بعضی از نوازنده های حرفه‌ای شیرین باشه. نکته یکی که در خصوص ملودی میشه به اون اشاره کرد اینه که در خیلی مواقع ملودی که توسط یک ساز اجرا شده میشه اون رو واگذار کرد به یک ساز دیگه که اون رو اجرا کنه. یعنی اگر فلوت ملودی که شنیدیم بخواد بده به نوازنده ترومپت، این امکان وجود داره. بعضی مواقع لازمه که نوت‌ها دستکاری بشه، در خیلی مواقع هم نه، همون نوت میشه گذاشت جلوی نوازنده.
در اون صورت فلوت دیگه اینجا نقش نگهدارنده رو نداره دیگه.
نه، اون دیگه فرمون قضیه میفته دست ترومپت، مگر اینکه بخوان با هم هم نوازی کنن. خیلی جالب هست، آهنگسازا گاهی میان از یک تکنیک استفاده میکنن، یک خط ملودی رو به دو تا ساز میدن ولی با یک فاصله مشخصی، یعنی هر دوتاشون یک نوت رو نمیزنن، با یک فاصله مشخصی از هم شروع میکنن نوت رو اجرا کردن. فاصله شاید این سوال پیش بیاد که چجوری اندازه گیری میشه توی موسیقی، قدری با متر و کیلومتری که با ما در دنیای عادی میشناسیم فاصله تو موسیقی فرق میکنه. نسبت نوت ها به همدیگر ما با فاصله تعریف میکنیم و عدد داره و یک صفت فاصله داره، مثلا میگیم چهارم درست، سوم کوچیک. این نسبت حفظ میشه توی قطعاتی که دوتا ملودی میخوان بدن به یک به دوتا ساز با هم همنوازی داشته باشن. بریم سراغ هارمونی. بخش هارمونی بخش همراهی کننده است که توی آنالیز موسیقی ما ملودی رو به صورت افقی بررسی میکنیم، توی هارمونی به صورت عمودی. نسبتی که ساعت‌ها توی هر لحظه به همدیگه دارن میشه هارمونی.
بله.
وقتی یک آهنگساز میخواد قطعه‌ای رو برای یک ارکستر بزرگ بچینه و سازبندی رو در نظر بگیره، براش نوت بنویسه، ارتباطی که هر کدوم از سازها با همدیگه توی هر لحظه توی هر کدوم از اون نبض‌هایی که اشاره کردم رو در علم هارمونی میاد اینها رو میشناسه و پیدا می‌کنه که وضع‌ها چگونه باید باشه. خدمت شما عرض کنم که در خیلی مواقع میان از یک پیانو استفاده میکنن یا میان از نوازنده گیتار استفاده میکنن، اینها سازهایی هستن که میشه براشون آکورد تعریف کرد. علم هارمونی رو وقتی بخوایم عادی با واژه جا گذاری کنیم توی قطعه، میایم از آکورد استفاده میکنیم. آکورد میشه نسبت عمودی نوت‌ها به هم دیگه. دانش هارمونی یکی از دانش‌های شیرین شاخه موسیقیه که قدری میشه بگیم همپوشانی داره با ریاضی و برخلاف ملودی که شاید هر کسی یک نوایی تو سرش باشه بتونه با دهن زمزمه کنه یا یک سوتی بزنه، هارمونی کاملا باید آکادمیک آموخته بشه، یعنی باید کسی بره سر کلاس و مطلب رو بنویسه، اتصالات رو بشناسه. توی موسیقی کلاسیک اروپا یک سری حرکات خطا هست که نوآموز موسیقی بعد از اونها حذر کنه. خدمت شما عرض کنم که برای نشون دادن هارمونی، همونطور که پیشتر هم عرض کردم خدمتتون، ما از واژه به اسم آکورد استفاده میکنیم که به صورت اختصاری توی نوت ها نوشته میشه. اگر نوت موسیقی رو دوستان شنوندی دیدن که توی اون نوت از F, A, B انگلیسی و امثال هم استفاده شده بود، معمولا با فونت درشت هم نوشته میشه، اینها مشخص کننده آکورد و هارمونی قطع است که نحوه اجراش وابسته است به دانش خود نوازنده. یعنی آهنگساز میاد این آکوردها رو مینویسه، سر تمرین با نوازنده ها چک میکنن که هر کسی چه چیزی رو باید دقیق بزنه، دونه دونه نوت ها رو نمینویسن. آکورد بار هارمونی هستش که واگذار میشه به خود نوازنده و از دانش اون استفاده میشه. خدمت شما عرض کنم که یک کار جالبی هم که بعضی آهنگسازا انجام میدن، میان برای یک ملودی هارمونی های مختلف میذارن و اون رو اصطلاحاً باز هارمونیزه میکنن، یه هارمونیزیشن اتفاق میفته. ما توی موسیقی جاز این اتفاق زیاد میبینیم که صورت بگیره، توی موسیقی فیوژن اتفاق زیاد میفته. امروزه میبینیم که آهنگسازا و تنظیم کننده های جوون میرن سراغ ملودی های قدیمی و اونها رو مجدد باز هارمونیزه میکنن که این هم حالا شاید به مزاق احالی با نگرش سنتی خیلی خوش نیاد، ولی برای جوان جویای نامی که میخواد اتفاقات جدیدی رو خلق کنه میتونه دستمایه خوبی باشه. اینها مواردی بود که در ارتباط با هارمونی من فکر کردم دونستنش برای دوستان شنونده خالی از لطف نیست. ما امشب سعی کردیم در برنامه‌ای که خدمت عزیزان بودیم در خصوص ماهیت ریتم، ملودی و هارمونی صحبت کنیم، هر کدوم از اونها رو بدونیم که ویژگی‌هاشون چه هست و در ارتباط با همدیگه چه نقشی رو ایفا می‌کنن.
خیلی سپاسگزارم از توضیحاتتون، از مطالبی که بیان کردید و از حضورتون در بخش گفتگوی برنامه نیستان. در این بخش گفتگو کردم با آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه. آقای شهابی، من همینجا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.